یه صنعتی که خب شلوغی و تردده و اون حال هوای زندگی امروزیه که واقعا محدود کرده حرکت فیزیکی رو. حالا هر زمانی هم مقایسه بکنی، واقعیتش اون زمان اصلا مردم اینقدر سوار خودرو نمی‌شدن، اینقدر خودرو نداشتن، اینقدر از وسایل هم نقل عمومی استفاده نمی‌کردن، اصولا زندگی روزمره‌شون عجین بود با تحرک فیزیکی و اصولا فعالیت شغلیشون هم اینطوری بود. حالا به هر حال چاره‌ای نیست، با همین حال هوای سبک و سیاق فعلی زندگی ما باید توصیه‌های سلامت رو به کار ببندیم. بیشتر خواهیم گفت در این باره در ادامه برنامه فراسو که مختص ایام روزه داری است.
پزشک امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. همیشه از من سوال میشه آقای دکتر، من که هپاتیت دارم آیا میتونم روزه‌داری کنم؟ سوال: آیا شما هپاتیتتون حاده یا در فاز مزمنه؟ اگر شما قبلا هپاتیت آ داشتید و الان دیگه علامتی ندارید، میتوانید روزه‌داری داشته باشید. ولی اگر هپاتیت بی دارید و هپاتیت بیتون فعاله و در کنار اون دارید دارو مصرف میکنید، خیر، نمیتوانید روزه‌داری کنید. ولی اگر هپاتیت بیتون به صورت مزمن هستش، شما میتونید روزه‌داری کنید به شرطی که آنزیمای کبدیتون نرمال باشه. با پزشکتون مشورت کنید در این مورد.
در ادامه یه برنامه فراسو که از رادیو سلامت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه در محضر آقای دکتر نوروزی که تخصص ایشون هم داخلیست و هم تغذیه به گفتگو نشستیم و در مورد تعادل انرژی و وزن داریم با ایشون گفتگو میکنیم. حالا آقای دکتر، به حال این برنامه ریزی که میشه، چه از نظر تغییر استراحت و ساعت خواب، چه از نظر تغییر شرایط مصرف غذاهای مختلف و میزان مصرف کالری و کالری دریافتی و اون مقداری که به هر حال متابولیزه میشه و سوخته میشه، ما باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتونیم حداکثر استفاده رو بکنیم از این فرصت. واقعیتش چقدر بعد از روزه‌داری شما مراجعانتون رو که باش مواجه میشید این ایام تاثیر گذاشته رو اینکه سبک غذایشون تغییر بکنه و واقعا چقدر کمک میکنه به اون که خود دستگاه گوارش حجم دریافتیش دیگه کمتر بشه؟
همینطور با. خب بعد ببینید که چه اتفاقاتی میفته در بدن ما در طول روزداری و خب بر اساس اون ببینیم که واقعا این اتفاقات چطوری بوده. ما مهمترین اتفاقی که میفته در وقتی که ما روزه میگیریم تقریبا بعد از 6 ساعت 7 ساعت روزه داری، بدن ما ذخایر مربوط به مواد نشاسته یا همون کربوهیدراتی که به صورت گلیکوژن ذخیره شده، اینها شروع میکنن به مصرف شدن و تموم شدن. حالا این دیگه بستگی داره به ظرفیت فرد. اگه فرد حالا بگیم تیپ ورزشکاری داشته باشه، آدم فیت یا نسبتاً فیتی باشه، میزان ذخایر گلیکوژن یا مواد نشاسته بدنش بالاتر هستش و این بیشتر میتونه دوام بیاره و معمولاً شاید تا حدود 7-8 ساعت هم دوام بیاره. اما به هر حال معمولاً بعد از یک فرد عادی 5-6 ساعت این ذخایر گلیکوژنی از بین میرن و مصرف میشن که خوبه، یعنی دیگه اینا توان صفر میشن. بعد از این زمانی که بدن ما شروع میکنه وارد وستره هم ما میگیم فاز کتوژنیک میشه، یعنی شروع میکنه به مصرف ذخایر چربی و شاید میشه گفت مهمترین نشانه‌ای رو که ما میبینیم که فرد شروع کرده به استفاده از ذخایر چربیش، یک بوی خاص تنفسی هستش که داره میده. این بوی خاص تنفسی بوی معده یا بوی محتویات دستگاه گوارش نیستش، این در حقیقت چربی هایی هستش که بدن ما اینها رو میشکنه و اینها رو تبدیل به انرژی میکنه و این یک بوی خاصی داره، بوی کتون داره. حالا بخوام من بگم شاید نزدیکترین بویی که بهش نزدیک باشه مثل بوی این استون و اینجور مسائلی که ما معمولا حالا به اینجور چیزا استفاده میشه به این بو هستش و در اینجا هستش که بدن شروع میکنه به اصطلاح وارد فاز چربی سوزی میشه و این چربی شروع میکنه به استفاده از چربی خودش که این فاز خیلی خوبی هستش و ما دوست داریم که این فاز اتفاق بیفته و این فاز معمولا حتما هم اتفاق خواهد افتاد. خب این فاز اتفاق میفته، بدن شروع میکنه به استفاده از ذخایر چربیش. البته این به این معنی نیست که مثلا در یک روز 1 کیلو از چربیش رو استفاده میکنه. اتفاقی میفته مثلا شما میبینید در روز حدود 20 گرم تا حدود 30 گرم از این ذخایر چربیش مصرف میشه که این خودش یک اتفاق خیلی خوبی برای سلامت بدن ما هستش. و شما میبینید که اگه بخوایم کلن در طول ماه مبارک حساب بکنیم، این منجر به یک کاهش وزن 2 کیلویی فرد میشه.
البته یه شرطی داره دیگه، که جایگزین نشه.
جایگزین نشه،
یعنی فرد در طول روز اون اتفاق براش میفته. در وعده افطار یه جور جبران خاص میخواد بکنه و خب یه ولعی هم آدم پیدا میکنه بعد از اون چند ساعتی که تشنه است و گرسنه است، یه ولع خاصی هم حتما نسبت به برخی از مصرف برخی از مواد غذایی پیدا میکنه.
با خاطر همونی که معمولا ما میگیم که افطار رو حتما باید با مایعات با افطار باز بشه، خیلی مهمه که مایعات مصرف بشه. چند ساعت ما غذا نخوردیم، مایعات وارد بدن ما نشده، بدن ما یه مقدار دچار فاز حالت دهیدراتاسیون یا کمبود آب شده، حتما یک نصف لیوان آب ولرم خیلی میتونه کمک کننده باشه. حتما یک منبع قندی بعد استفاده بشه. حالا این منبع قندی میتونه یک ماده غذایی بسیار کاملی مثل خرما باشه، که خرما هم قند بسیار عالی داره، هم الکترولیت های بسیار خوبی داره. یعنی من اگه به عنوان یه متخصص تغذیه بخوام بگم که طبیعت یک ماده غذایی رو الان من بگم درست بکنه برای ما، که بگم که بهترین ماده غذایی باشه که ما باش افطار رو شروع بکنیم، واقعا خرما هستش. میگم فقط بحث مربوط به قند و مواد کربوهیدراتی نیست، بلکه منیزیم، فسفر و سایر الکترولیت ها هم به میزان کافی وجود داره. البته این به معنی نیست که بشینیم مثلا من 200 گرم خرما استفاده کنم، در حد مثلا 3 عدد حداکثر 4 عدد خرما میتونه در این زمینه خیلی موثر باشه.
چقدر کالری داره به طور متوسط؟ حالا البته دونه درشت و ریزم داره خرما.
معمولا یک خرمای متوسط حدود 50 کالری داره.
50 کالری داره؟
بله کالری.
یعنی رو باید در نظر بگیریم که آره در طول روز اگه داریم مثلا تعداد زیادم مصرف می‌کنیم.
دقیقاً بعد مواظب باشیم
گاهی
اوقات
غیر از ماه رمضان هم باید بدونن عزیزان دارن اگه به عنوان یه منبع انرژیش استفاده می‌کنن 50 کالری براش در نظر بگیرن.
به اندازه تقریبا یه خرما به اندازه 4 تا قند بزرگ کالری داره و قند خیلی بالا، قند ساده خیلی بالایی هم داره. اما به هر حال یک ماده غذایی بسیار مناسب برای افطاره. خب وقتی ما این رو استفاده میکنیم، این باعث میشه که ما قند خونمون یه مقدار بالا بره، اون محرک های اشتهای زیاد یه مقدار تحت کنترل در بیاد و خود این پیشگیری میکنه از پرخوری های بعدی. و حتما وعده‌ای که ما با افطار میخوریم، حالا یه مقدار نون و پنیر رو اینجور چیزا رو بذاریم کنار، نون و پنیر و سبزی، یک وعده حتما مایعات باشه. حالا این وعده مایعات میتونه یک چیزی در حد یک سوپ باشه، میتونه در حد یک آش باشه، حالا آش هم در حد یک نوع سوپه، و حتما یک وعده مایعات استفاده بشه. ما مستقیما نریم سر وقت استفاده از یک غذای جامد. فلسفه
چیه دکتر؟ این برای اینکه حالا مزیتش بخوام ببینیم چیه، یعنی معده پرکنه یا اینکه از پرخوری بعدی پیش میکنه، یا واقعا خودش یه فلسفه‌ای داره؟
هر دو. ببین شما، اولا که کلن غذاهای مایع اینها تراکم کالری پایینی دارن. غذاهای مایع معمولا اینها از لحاظ تغذیه‌ای اون تعادل تغذیه‌ای مناسبی دارن و خب از این جهت خب خوبه. دومی مورد این که وقتی که شما غذای جامد میخورید، مثلا پلو خورش بلافاصله میخورید، این حس سیری خیلی دیرتر به شما القا میشه و این منجر میشه که مثلا فرض کنید شما یک پیاله آش میل میکنید، این حس سیری که این پیاله آش به شما میگه خیلی سریعتره تا اینکه شما مثلا فرض کنید 8 قاشق برنج با 4 قاشق خورش میل میکنید.
همین میخواستم ازتون بپرسم، اون کنجکاو بودم ببینم که مکسی اگر هست یا نوع ماده غذایی برای اینکه اون پیام سیری رو ما دریافت بکنیم و اون ولعی که تو وعده افطار هست یه مقداری کمتر بشه. دقیقا. این مکسه و این ماده. پس
ما یک هورمونی داریم از معده ما ترشح میشه. این هورمون الان تقریبا سال 2007 اینا کشف شدش به نام GLP-1. این اسم این هورمون GLP-1 پزشکی. این هورمون از معده ما انسان ها ترشح میشه و این هورمون معمولا با یک فاز تأخیری ترشحش است. ترشح این هورمون باعث میشه که مغز ما حس سیری بهش دست بده، به یه غذا اومده کافیه الان فعلا دست نگه دار. برای ما خیلی مهمه وقتی که ما افطار رو سبک شروع میکنیم باعث میشه که این هورمون جی ال پی 1 فرصت ترشح داشته باشه و واقعا از پرخوری های بعدی ما جلوگیری میکنه. و اینو من باید خدمتتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز، ما در ماه مبارک رمضان دقیقا نمیایم بگیم که من همون غذاهایی که در طول روزای ماهای عادی میخورم الانم بعد اونو بخورم، نه چنین چیزی نیست. یعنی مثلا من میگم من صبحانه میخورم، نهار میخورم، شام میخورم، میگم دو تا میام وعده میخورم، بعدا من یه کاری بکنم که بیام دقیقا همین رو فیت بکنم تو ماه مبارک. ما اصلا در ماه مبارک میگیم که حتما یکی از وعده های غذایی هست بشه. ما احتیاج به این که حتما بعد حتما یک وعده غذایی کامل و واقعا یک وعده غذایی سبک کفایت میکنه.
بسیار عالی. حالا اینا واقعا نکته های با ارزشیه ها، یعنی فرد اگر که همین رو در نظر بگیره، اون پیاده روی که بعد از افطار شما فرمودید،
بله،
یه حرکت سبکی، یه ورزش سبکی بعد از افطار، نوع غذایی که انتخاب میکنیم، الان همین تفاوتی که شما فرمودید بین یه مثلا پلو خورشی که تو غذای سنتی ما هست با یه وعده سوپی که خب اون خیلی زودتر اون احساس سیری به فرد دست بده، همه اینا نکته‌ای هست که ما باید در نظر بگیریم و حتی وعده سحری و اینکه چه اهمیتی داره برای اینکه ما طول روز بتونیم اون انرژی مناسب رو داشته باشیم که وعده افطارم بیش از حد ماده غذایی مصرف نکنیم. اینا همه واقعا گفتنی‌های بسیاری داره. در ادامه بیشتر خواهیم گفت. بخش نهایی برنامه جمع‌بندی خواهیم داشت در این ارتباط. ادامه میدیم گفتگو رو در حضور آقای دکتر نوروزی که هم متخصص بیماری داخلی هستن و هم متخصص تغذیه. نکته‌های بیشتری رو خواهیم شنید در ارتباط با تعادل انرژی و وزن و ایام روزه داری.
از نگاه یک طبیب.
در ماه مبارک رمضان حالا سوالاتی که هست و شرایطی که بیشتر مورد سوال قرار میگیره اینه که اولا وعده های غذاییمون به چه صورت باشه. توصیه‌ای که برای وعده سحر ما داریم اینه که تو وعده سحر بهتره که از کربوهیدرات های پیچیده و دارای فیبر بالا مثل غلات، برنج، انواع سبزیجات و میوه ها استفاده بشه، به دلیل اینکه این مواد خاصیت هضم شدن یکم دیرتر و با توجه به شرایطی که دارن باعث میشه که سیر کنندگی بیشتری تو طول روز داشته باشن. و حالا فیبرها و میوه‌هایی هم که عرض کردم استفاده کردنشون باعث میشه که اولا مهمترین مشکلی که شاید تو این ماه مبارک باش مواجه بشیم تشنگی باشه بیشتر از گرسنگی، که این سبزیجات و فیبرها و میوه ها باعث نگه داشتن آب بدن و یه نکته مهمی هم که هست جلوگیری از یبوست تو این طولانی مدتی که قراره که حالا در واقع روزداری داشته باشیم میشه.
یادمون باشه که روزداری اسلامی داره یک قاعده و اصوله و اونو نباید با روزداری که برای ترس از عسر و حرج یا روزداری که برای رژیم لاغری گرفته میشه یکسان دونست. و همینطور یادمون باشه که در هنگام روزداری از پرخوری به هنگام سحر جدا خودداری بکنیم و یه سری اصول هست اگر رعایتش بکنیم اون بی‌نظمی های خواب رو هم میتونیم مدیریت بکنیم و در واقع تمام این عوامل باعث میشه که در افراد اضطراب و استرس کاهش پیدا کنه.
با توجه به نیاز بدن به انواع مواد غذایی، روزه‌داران باید به برنامه غذایی سحر خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. متأسفانه بعضی ها به دلیل اینکه هنگام سحر احساس گرسنگی نمی کنند، خوردن سحری را جدی نمی گیرند و این مسئله می تواند از نظر جسمی و روحی مشکلات غیر قابل جبرانی را به وجود آورد. در سحر ماه مبارک رمضان باید غذای کاملی مصرف شود و در واقع وعده نهار باید برای سحر در نظر گرفته شود. در حقیقت به عقیده کارشناسان تغذیه نخوردن سحری می تواند بر خلق و خوی افراد تأثیر بگذارد. بر همین اساس خوردن سحری از اجزای مهم روزداری است. به اعتقاد آنها وعده غذای سحری هم باید بتواند انرژی روزانه روزدار را تأمین نماید و هم از افت قند خون که تأثیر مستقیم بر ضعف و بی‌حوصلگی و حتی پرخاشگری و عصبانیت فرد در طول روز دارد جلوگیری کند. از این رو وعده غذایی سحر باید بسیار مفصل‌تر از افطار باشد و باید شامل یک وعده غذایی کامل برای هر فرد باشد. از نظر علم تغذیه تنها سیری شکم مهم نیست، بلکه سیری سلول است که اهمیت دارد. تغذیه صحیح در ماه رمضان به دلیل حذف وعده غذایی ناهار در روز از اهمیت ویژه‌ای برای مبتلا نشدن به سوء هاضمه، کمبود ویتامین ها و بیماری های دستگاه گوارش برخوردار است. ترکیب مواد غذایی در وعده سحری باید به گونه‌ای باشد که از افت سریع قند خون در ساعات اولیه روز جلوگیری کند. برای این کار تا حد امکان از خوردن مواد غذایی خیلی شیرین مثل زولبیا، بامیه، مربا و قندهای ساده تا حد امکان باید پرهیز کرد.
برای وعده افطار چیزی که توصیه میشه اینه که حالا شروع افطار میتونه با آب جوش، شیر گرم، فرنی، حتی مثلا استفاده کردن از حلیم ولی با روغن کم و شکر کم میتونه شروع با این مواد غذایی باشه که کمتر حجم معده بعد از طولانی مدت پر بشه و حالا اون مسائل بعدش که اگر که ما بخوایم شروع افطار رو با غذای پر حجم و سنگین داشته باشیم که خودش باعث سوء هاضمه و نفخ و دلدرد و این داستان ها میشه، بهتره که با مواد غذایی سبک شروع کنیم، یه استراحتی داشته باشیم بعد نیم ساعت، حالا تا 45 دقیقه بعدش اگر خواستیم که بعد شامو شروع بکنیم، بعد داشته باشیم که خب شام هم باز خودش اینکه غذاهایی استفاده بشه که ترجیحاً خیلی حجیم نباشه، سرخ کردنی زیاد نباشه، ادویه خیلی زیاد استفاده نشه، به خاطر اینکه همه این موارد میتونه باعث سوء هاضمه و مشکلات گوارشی بشه.
تغییر عادات تغذیه‌ای در دوره‌های مختلف زندگی و در شرایط گوناگون یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت افراد است. زندگی و حیات انسان و تصمیم‌گیری وی با مغز می‌باشد که غذای مغز گلوکوز خالص است و در ماه مبارک رمضان بیشترین چیزی که مصرف می‌شود قند است، زیرا بر اثر سوختن قند است که نیرو و انرژی تولید می‌شود. پس بهتر است که برای تجدید قوای از دست رفته از این نوع غذاها استفاده کرد. پس روزه را با عسل و یا خرما و یا با انگور رسیده و شیرین افطار کنید. و از آنجا که در طول روزه‌داری معده خالی است و بدن دچار افت قند خون می شود، بهتر است با آب جوش، چای کمرنگ یا مایعات قندی افطار کرد که سریع جذب شود.
خب رسیدیم به بخش جمع‌بندی دکتر و نکته هایی که باید مد نظر قرار بدن عزیزان برای اینکه بتونن اون دریافتی کالری متناسب با شرط فیزیکی روزشون رو داشته باشن و برای اینکه اضافه وزن پیدا نکنن یا حتی اگر بتونن همون شرایط رو حفظ بکنن برای بعد از ماه رمضان که یک تعادل دریافتی و وزن متعادل متناسب با شرایط فیزیکی و سنیشون خواهد بود. در خدمتتون هستیم. حتما وعده سحر هم تاثیر خاص خودش داره.
بله خیلی نکته، حتما وعده سحر بعد خورده بشه. من همیشه اتفاقا الان که دیگه هم افراد از من میشن خب من الان میخوام روزه بگیرم، برنامه کاهش وزن، برنامه حالا خاصی داره، میگم اولا که یک بعد حتما برای سحری بیداری بشین. مخصوصا الانم گاهی اوقات میبینیم حالا از دو جنبه است، یک افراد میخوام برن سر کار، ممکنه بگن که برای من سخت دوباره بیدار بشم، دوباره بخوابم، دوباره بیدار شم، یا با عکسش هم از افراد میگن دیگه من شبو میخوابم دیگه، الان تعطیلاتم هستش تا دیر، و حتما برای سحر بیداری شید، اثر خیلی زیادی داره. حالا من اثرات معنویشو بذاریم کنار، اما از لحاظ واقعا جسمانی خیلی مهم هستش که حتما وعده سحر خورده بشه. البته وعده سحرم من نمیگم که بشین یک وعده که یه ساعتم بپزیمش، نه، شما ممکنه همون یک وعده خیلی سبک، یه وعده میوه باشه، یه نون و پنیری باشه، یه ذره مایعاتی باشه، همین وعده کفایت میکنه. دو، حتما بین افطار و شامتون یک فاصله باشه، یعنی زود ما نریم برای غذای کامل، افطار رو با یک غذا با یک ماده قندی ساده مثل خرما شروع بکنیم، حتما مایعات هم داشته باشیم و یک وعده سبک غذایی مثل سوپ، آش و اینجور چیزا هم داشته باشیم و صبر بکنیم، و اکثر اوقات همین وعده کفایت میکنه، چون همونطور گفتم این هورمون هایی که ترشح میشن، هورمون های گوارشی و هورمون های حس سیری، باعث میشه که واقعا فرد یه احساس خیلی گرسنگی رو نداشته باشه. معمولا یه توصیه‌ای که حالا من میکنم برای در طول ماه مبارک، میوه‌جات آبدار رو وقتی هوا به سمت مخزن گرمی میشه داشته باشین. حالا این میوه‌جات آبدار میتونه هرچی باشه، از هندونه باشه تو فصل گرمتر، یا حتی ممکنه مرکبات و اینجور چیزه باشه که حاوی مایعات کافی است، حداقل در بعد از بین افطار و سحر یک چیزی هلوهوش نزدیک 300 گرم میوه‌جات هم مصرف بشه، با خصوص میوه‌جات آبدار، و این رو حتما تو سیستم خودمون داشته باشیم. این هم برای سلامت دستگاه گوارش خوبه. یکی از ما معمولا مواردی که در ماه مبارک میبینیم یه مقدار حالت یبوست شایع هستش، خود مایعاتی که توی میوه‌جات هست، فیبری که در این میوه‌جات هست به تنظیم حرکات دودی دستگاه گوارش خیلی کمک میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد و نکته بسیار ارزشمندی رو از زبان شما شنیدین. تمرین مناسب است واقعا، از این فرصت اگر استفاده بکنیم، دریافتی کالریمون متعادل باشه. نکته هایی که شما بیان کردیم به کار ببندیم، انشالله علاوه بر مواهب معنوی این ماه بتونیم از جنبه های خوب سلامتش هم بهره مند بشیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوروزی، همراهی شما رو داشتیم و حضورتون در این برنامه با همراهی مهمان عزیزمون. با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می‌سازیم. انشالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم. اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم، کسی رو زمین افتاده بود، گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیامده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدی، رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27 11 57 سپهبد قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه دو سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه دو سیما، هر سحر یک روایت.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرو، ای جان جان بی من مرو، حیات دوستان در بوستان بی من مرو، ای جان جان بی من مرو، ای فلک بی من مگرد، ای قمر بی من متا، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متا، ای زمین ای زمان ای زمین، بی من مرو، چون به بام شهر روی ای پاسبان بی من مرو، وایان کس وایان کس که در این ره بی نشان تو روید، چون نشانه چون نشانه من توی ای بی نشان بی من مرو، چون نشانه من توی ای بی نشان بی من منو، خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرو، ای جان جان بی من مرو، ای حیات دوستان، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو، ای جان جان بی من مرو. ترز وهم اینو آن بی من مرو، متا، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متا، ای زمین